بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و عرض ادب و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، با جلسه سوم تدریس اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه بنا داریم پیرامون بحث حقیقت و مجاز صحبت کنیم، اما قبل از اینکه ما بحث حقیقت و مجاز رو شروع کنیم، یک نکته تکمیلی در رابطه با بحث جلسه قبل اون که تعریف وضع تعیینی و تعیینی بود رو عرض کنم و به صورت بحث جدید رو شروع کنیم. علامه حیدری در کتاب اصول استنباط یک نکته بسیار جالبی دارن تو قسمت خلاصه این مبحث، یعنی انتهای این بحث که حالا خلاصه رو میخواد بیاره، یک نکته تکمیلی دارن که خالی از لطف نیست گفتنش اینجا. چی میفهمن که ان الوضع التعیینی، میگه وضع تعیینی و هو ان یضع الواضع، میگه وضع تعیینی این چیزیه که وضع میکنه واضع، لفظا لمعناها، لفظی رو برای معنای خودش، به قصد الوضع، به قصد وضع. پس چی شد؟ در وضع تعیینی یا تخصیصی واضع میاد یک لفظی رو برای معنای خودش به کار میبره به قصد وضع. بعد تعیونی، حالا وضع تعیونی چیه؟ و هو ان یستعمل لافظ، وضع تعیونی اون چیزی است که استعمال میکنه لافظ. ببینید دقت کنید، در بالا وضع تعیونی گفتن واضع چون قصد وضع داره، ولی در وضع تعیونی دارن میگن لافظ. لافظ اسم فاعله، یعنی کسی که لفظ رو به کار برده. و هو ان یستعمل لافظ، وضع تعیونی اون چیزیه که استعمال میکنه لافظ، لفظا فی معنا، لفظی رو در یک معنای، لا به قصد وضع، نه به قصد وضع. پس لافظ میاد یک لفظ رو در یک معنای به کار میبره بدون اینکه قصد وضع داشته باشه. ثم یکسر استعمال الناس له، سپس کثرت پیدا میکنه این استعمال مردم برای اون معنا، حتی یتبادر بلا قرینتن، تا اینکه یعنی انقدر این کثرت استعمال رواج پیدا میکنه که به صرف شنیدن اون لفظ حتی بدون قرینه معنای دومه که به ذهن انسان خطور میکنه. پس ببینید علامه حیدری فرمودن که در وضع تعیینی واضح است، واضح است که میاد یک لفظی رو برای یه معنای به قصد وضع کردن وضع میکنه، ولی در وضع تعیینی ما واضح نداریم، لفظ داریم، یه فرض داریم، مال یه شخصی یا یه گروهی بیاد لفظ رو در یه معنی به کار میبرن بدون قصد وضع. حالا این چیزی که اینو به کار بردن، یعنی یک لفظ رو در یه معنی به کار بردن، کثرت پیدا میکنه، انقدر کثرت پیدا میکنه که حتی به صرف شنیدن لفظ و بدون قرینه معنی دوم به ذهن انسان متبادر میشه، خطور پیدا میکنه. خب بریم سراغ بحث امروزمون. این نکته بود که حالا گفتم ولی خلال لطف نیست خدمت شما عزیزان عرض کنم. دوستان عزیز، ما سه نوع استعمال داریم: استعمال حقیقی، مجازی، غلط. استعمال حقیقی یعنی چی؟ استعمال حقیقی به زبان ساده یعنی این که من بیام یک لفظی رو در اون معنایی که واضح وضع کرده به کار ببرم، این میشه استعمال حقیقی. پس اگر من بیام یک لفظی رو در اون معنایی که واضح وضع کرده به کار ببرم، این میشه استعمال حقیقی. مجاز چیه؟ من بیام یک لفظی رو در غیر اون معنی که واضح وضع کرده به کار ببرم، میشه مجاز. استعمال حقیقی مثلا لفظ ید رو من به کار ببرم برای دست، یا مثلا جانور رو به کار ببرم برای جاندار، یا مثلا لفظ قانون رو به کار ببرم در معنای خط‌کشی، همه استعمال حقیقیه. مجازی هم گفتم که یعنی ما یه لفظی رو در غیر اون معنی که واضح وضع کرده به کار ببریم. مثلا لفظ شیر رو به کار ببرم برای مرد شجاع، یا مثلا شخصی که زیباست، زیبا چهره است، مثلا میش بگیم ماه. حالا اگر من میخوام به زبان اصولی و فنی‌تر حقیقت و مجاز رو تعریف کنم، چی میگم؟ میگم که حقیقت یعنی استعمال لفظ در موضوع الله، مجاز هم یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع الله. دیگه ما از این به بعد دیگه لفظ و معنا نمیگیم، میگیم موضوع و موضوع الله. دیگه میخواییم فنی تر صحبت کنیم. حالا یه نکته طلایی من بگم اینجا: حقیقت و مجاز صفت لفظن، حقیقی و مجازی صفت معنا یا استعمالن. این یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم که این لفظ در فلان معنا حقیقت دارد، این لفظ در فلان معنا مجاز است. پس حقیقت و مجاز شد صفت لفظ، ولی حقیقی یا مجازی بودن صفت معناه. میگم فلان معنا معنای حقیقی است، فلان معنا معنای مجازی است، این استعمال استعمال حقیقی است، این استعمال استعمال مجازی است. پس حقیقت و مجاز صفت لفظ، حقیقی یا مجازی بودن صفت معناه. حالا برای فهم بهتر ما از حقیقت و مجاز ما یه خورده بیشتر مثال بزنیم، اینجا رو باز کنیم. لفظ اجازه رو مقنن بحث کرده برای ابراز رضایت بعد از انجام عمل، اذن رو مقنن بحث کرده برای ابراز رضایت قبل از انجام عمل. حالا تو مواد قانونی تطبیق بدیم. ماده 70 قانون مدنی رو شما ملاحظه بفرمایید. رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کور عقد را اجازه کند نافذ است. ببینید اینجا گفته لفظ اجازه، اجازه اینجا در معنای ابراز رضایت بعد از انجام عمل به کار رفته. پس لفظ اجازه در این ماده حقیقته. حالا ماده دوم، ماده 10 قانون مدنی. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانون ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. در اینجا لفظ اجازه در معنای ابراز رضایت قبل از انجام عمل به کار رفته که اینجا مجازه. یا باز هم چند تا مثال دیگه بزنیم. لفظ وصی که، وصی پدر یا جد پدری برای سرپرستی طفلش تعیین میکنه. قیم دادگاه، این شخص صالحی رو دادگاه تعیین میکنه. خب حالا ماده 1184 قانون مدنی رو ملاحظه بفرمایید. هرگاه ولی قهری طفل رعایت قطعی صدر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولا علیه گردد، دادگاه وی را عزل از تصرف در اموال صغیر من و برای اداره مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. پس اینجا گفته قیم رو که تعیین کرده دادگاه. پس لفظ قیم در معنای حقیقی خودش به کار رفته و اینجا حقیقت داره، لفظ قیم حقیقته. ماده 1171 قانون مدنی. در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هرچند متوفا پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. ما بالاتر گفتیم موضوع نه قیم معنای حقیقی قیم رو مقنن جاست چه معنایی به کار برده؟ یعنی دادگاه این فرد صالحی رو تعیین میکنه، ولی اینجا گفته پدر طفل. پس لفظ قیم در اینجا مجازه و منظور وصیه. دومین قسم گفتیم قسم اول استعمال ما چیه؟ استعمال حقیقیه. دومین استعمال مجازی و سومی هم استعمال غلطه. استعمال مجازی، برای استعمال مجازی ما دو شرط داریم. گفتیم استعمال مجازی یعنی این که ما یک لفظی رو در غیر اون معنای خودش به کار ببریم، البته با وجود دو شرط: قرینه صارفه و علاقه. حالا اگر ما در یک استعمالی لفظ در غیر معنای خودش به کار بردیم و علاقه وجود نداشت، این میشه استعمال، استعمال غلط. حالا باز بیشتر توضیح خواهیم داد. علاقه چیه؟ علاقه یه نوع مناسبت، ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی. یعنی مثلا منی که میخوام مثلا یک لفظی رو در معنای مجازی به کار ببرم، باید بین معنای حقیقی و مجازی خودش یک نوع ارتباط و مناسبت داشته باشه، یه ربطی به هم داشته باشن، نه اینکه کلن بی رفت باشن از هم. پس برای استعمال مجازی ما دو شرط نیاز داریم: یک، وجود علاقه، دو، وجود قرینه صارفه. حالا این قرینه و اینا رو ما هم با علاقه رو بیشتر توضیح خواهیم داد. استعمال غلط هم گفتم یعنی چی؟ یعنی ما یک لفظی رو در معنای دومش به کار ببریم به طوری که بین معنای اول و دوم هیچ گونه ارتباط و مناسبتی وجود نداشته باشه. مثلا لفظ اسد رو که در زبان عربی برای شیر حیوان جنگل ورسیده رو بیام مثلا بگم برای آب به کار ببرم، هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ ارتباطی به هم ندارن، هیچ مناسبتی ندارن. پس این استعمال استعمال غلطه. یا مثلا لفظ ماه رو بیام برای پنجره به کار ببرم، این میشه استعمال غلط. پس این نکته دوستان حتما حضور ذهن داشته باشن و من دوباره باز تأکید میکنم و تکرار میکنم و اونم این بود که اگر در استعمال، اگر ما این لفظ رو در معنای دوم به کار بردیم که مناسبت وجود نداشت، اون استعمال دیگه استعمال مجازی نیست بلکه غلطه، اون استعمال استعمال غلطه. خب گفتیم برای این که ما بخواهیم استعمال مجازی داشته باشیم دو شرط لازمه: قرینه صارفه و علاقه. حالا علاقه هم گفتیم یه نوع ارتباط و مناسبت بین معنای حقیقی و مجازی. علاقه چند قسمی که حالا ما اون مهمترین هاشو اینجا قرار باز با هم بخونیم. اولین علاقه، علاقه مشابهته. یعنی چه؟ یعنی بین معنای حقیقی و مجازی یک نوع شباهت وجود داره. مثلا لفظ شیر رو که برای حیوان جنگل وضع شدن رو من بیام برای مرد شجاع و دلیر به کار ببرم، اینجا مناسبت و ارتباط چیه؟ اون شجاعت، دلیری. یا مثلا لفظ اذن و اجازه. اذن گفتیم یعنی رضایت قبل از انجام عمل، اجازه یعنی ابراز رضایت بعد از انجام عمل. حالا اگر ما این دوتا رو در معنای همیه به کار ببریم میشه علاقه مشابهت و مجاز. یا مثلا ضامن و وثیقه. ضامن یعنی کسی که خودش میاد بدهی شخص دیگری رو بر عهده میگیره. اگر من مثلا به وثیقه بگم ضامن، اینجا هم باز میشه مجاز. علاقه چیه؟ علاقه مشابهت، چون بین این دوتا یه شباهت وجود داره. دومین علاقه، علاقه تضاده. علاقه تضاد یعنی دو چیز که ضد هم هستن و مثلا به جای هم به کار ببرین، که این میشه که عرف رایجه. مثلا سفیدی و سیاهی، به شخصی که سفیدی بگم سیاهی، به شخصی که چاقه بگم مثلا لاغر، این میشه علاقه تضاد و این استعمال میشه استعمال مجازی. سومین علاقه، علاقه ماکان یا ما سبقه. ماکان یعنی چی؟ ما اسم موصول، یعنی آن چیزی که کانه یعنی بوده. من بیام یک صفت یا چیزی رو که قبلا بوده رو و الان نیست رو به اعتبار سابقش به کار ببرم، این میشه مجاز. و علاقه، علاقه ماکان یعنی به اعتبار سابقش من به کار بردم. ما سبق، ما یعنی آن چیزی که سبق سابقا بوده. پس علاقه ماکان یعنی چی؟ یعنی یک صفت یا چیزی که سابقا بوده و الان وجود نداره، من به اعتبار اون سابق بیام استعمال بکنم، این میشه استعمال مجازی. علاقه هم میشه ماکان. مثلا یه قاضی بازنشسته است، من به این میگم قاضی، به اعتبار سابقش دارم میگم، گذشتهش میگم. یا مثلا عقد اجاره‌ای منقضی شده و باز هم به میگم مثلا موجب و مستأجر، این هم باز میشه علاقه ماکان و مجاز. حالا چهارمین علاقه، علاقه مشارفت. مشارفت یعنی در شرف وقوع، در شرف تحقق، صفت یا چیزی که الان نیست ولی در شرف وقوع به اعتبار آینده قرار محقق بشه، من به اون اعتبار به کار میبرم، این میشه استعمال من مجاز. علاقه من همیشه علاقه مشارفت. مثال خیلی ملموسش برای دانشجوی حقوق میگم وکیل، این میشه استعمال مجاز و علاقه من مشارفت. چون در شرف وقوع دیگه، حالا این دانشجو قرار وکیل بشه دیگه، به خاطر همین میشه استعمال مجاز و علاقه میشه علاقه مشارفت. یا ماده 339 قانون مدنی، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب قبول واقع میشود. در اینجا لفظ بایع، مشتری و مبیع همه مجازه. چرا؟ چون هنوز بیع واقع نشده که، بیع به ایجاب قبولی که واقع میشه. چون در شرف وقوعه من دارم میگم بایع، مشتری و مبیع، در صورتی که اینا مجازن. و علاقه هم چیه؟ علاقه مشارفت. یه مثال دیگه، اصل 133 قانون اساسی، وزرا توسط رئیس جمهور تعیین میشن و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس میرن. وزرا، وزیر، بعد از گرفتن رأی اعتمادی که بهش وزیر اطلاق میشه، قبلش باشه میشه مجاز. خب دوستان رسیم به علاقه پنجم، علاقه سببیت. حالا سببیت این چی؟ من سبب رو میگم ازش اراده مسببیت میکنم. سبب و مسبب یعنی چی؟ تقلیل بشم تو مثال بگم، عقد سبب، مسبب یعنی مؤثر عقد. نکاح سبب روجیت میشه مسبب، بی سبب تمدید میشه مسبب. مسبب اون چیزیه که حاصل میشه از سبب. خب این علاقه چی میخواد بگیم؟ میخواد بگیم که من سبب رو میگم ولی ازش اراده مسببیت میکنم. علاقه شیشم هم چیه؟ علاقه مسببیت یعنی من مسبب رو میگم برعکس بالایی ولی ازش اراده سببیت میکنم. مثلا میگم جعاله تعهدیه جایز، تعهد اثر عقده، مسبب از عقده. اینجا منظور وقتی میگه جایز منظور عقد جایزه که اینجا سبب مسبب گفته شده ولی ازش اراده سببیت میشه. مسبب گفته تعهد ولی ازش اراده سبب یعنی عقد میشه. زوجینی که زوجیت آنها دائمی است، زوجینی که زوجیت، زوجیت گفتی مسبب از نکاهه. اینجا مسبب گفته ولی ازش اراده سببیت یعنی نکاه میشه. علاقه بعدی علاقه کل جزه، یعنی کل گفته میشه ولی ازش اراده جز میشه. مثلا میگم کتابم پاره شد، منظور جلد کتاب، کل گفته شد ولی اراده جزئیت میشه ازش. یا ماده 94 قانون مدنی میگه صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی رو که بخوان نسبت به دیگری قرار دهند. هر حقی، لفظ کل گفته شده ولی ازش اراده جزئیت شده، یعنی منظور حق ارتفاقه. هر حقی کله ولی ازش اراده جز شده، منظور حق ارتفاقه. علاقه بعدی که هشتمین علاقه ما هست، علاقه جز و کله، یعنی جز گفته میشه ولی ازش اراده کل میشه. مثلا میام اتاق خریدم، منظور یعنی اتاق خریدم جز دیگه، منظور ازش اراده کل شده، یعنی خانه خریدم. یا ماده 770 قانون مدنی، ممکن است راهن مستعین و وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نمود، مستحن از این مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند. قرض، اینجا الان قرض گفته شده جز ولی ازش اراده کل شده، یعنی دین، پس میشه علاقه جز و کل. اینجا لفظ قرض ما مجازه. علاقه اینو هم علاقه محل و حاله، محل گفته میشه ولی حال ازش اراده میشه. مثلا میگم که کلاس ساکتی، منظور دانشجویانه. یا میگم محکمه، منظور قاضیه. حال اون چیزی که داخل در اون محل واقع میشه دیگه، مثلا دانشجویان داخل در کلاس هست یا مثلا قاضی داخل در اون محکمه است. علاقه آخرم علاقه حال و محله، یعنی حال گفته میشه ولی ازش اراده محلیت میشه. مثلا میگم بخوام برم دکتر، منظور مطب دکتره. یا ماده 28 قانون مدنی، اموال مجهول مالک با اذن حاکم یا معزون است و بلو به مصارف فقرا میرسن، منظور از فقرا، حال گفته شده ولی ازش اراده محلیت میشه، یعنی فقرای محل. خب تا اینجا ما 10 قسم علاقه رو گفتیم، علاقه رو به صورت کامل توضیح دادیم. گفتیم برای استعمال مجهول دو شرط لازمه، یک علاقه، که ما این 10 قسم علاقه رو به صورت کامل و مفصل توضیح دادیم. دومین شرط استعمال مجاز وجود قرینه است، منظور از قرینه قرینه صارفه است. ما دو نوع قرینه داریم، قرینه صارفه و قرینه معینه. قرینه صارفه در استعمال مجازی کاربرد داره ولی قرینه معینه مخصوص لفظ مشترکه. پس اگر ما بخوایم استعمال مجاز داشته باشیم باید حتما قرینه ما قرینه صارفه باشه. مثلا میگم یه شیر قد بلندی رو من دیدم، این قد بلند الان اینجا قرینه صارفه است، برای منظور ما از شیر معنای حقیقش نیست بلکه مجازی، یعنی مرد شجاع. قرینه معینه مخصوص لفظ مشترکه، یعنی هر جا لفظ مشترک به کار رفت ما نیازمند به قرینه هستیم تا ببینیم که اینجا متکلم کدوم معنا رو اراده کرده. تو لفظ مشترک تمام معانی معانی حقیقی هستن، این لفظی که چند معنای حقیقی داره. حالا ما برای اینکه تشخیص بدیم که مثلا چه معنایی اینجا منظوره، کدوم از معنای حقیقی منظوره، اینجا ما نیاز داریم به قرینه معینه. مثلا میگم من صف شیر بودم، شیر لفظ مشترکه دیگه، معانی مختلفی داره، شیر جنگل، شیر خوردنی، شیر آب. ولی وقتی میگم من تو صف شیر بودم منظور اینجا شیر خوردنیه. قرینه باز یه تقسیم بندی داره، قرینه هر دو قسم قرینه صارفه و معینه به دو قسم تقسیم میشن، یا لفظی هن یا حالیه. لفظی همون مقامی است، حالیه همون مقالیه. پس قرینه صارفه و معینه هر کدوم به دو قسم تقسیم میشن، یا لفظی هن و یا غیر لفظی. لفظی یا همون مقالیه و غیر لفظی یعنی همون حالیه و مقامیه. حالا چند تا مثال بزنم. مثلا همون مثال اولی که زدم برای قرینه صارفه لفظی، مثلا میام شیر قد بلندی دیدم، اون قد بلند میشه قرینه صارفه لفظیه یا مقالیه. قرینه معینه لفظیه یا مقامیه همون که گفتم، مثلا میام لیوان شیری نوشیدم، لیوان شیری نوشیدم، لفظ شیر لفظ مشترکه، چند معنای حقیقی داره. وقتی میگم لیوان، اینجا این لیوان قرینه معینه است که منظور ما از شیر شیر خوردنیه. قرینه غیر لفظیه یا حالیه یا مقامیه. ببینید اسما رو دقت کنید که اگر این سوالات اومد دوستان اینو قاطی نکنن. قرینه لفظیه یا مقالیه گفته میشه و قرینه غیر لفظیه یا حالیه یا مقامیه. که از اوضاع احوال فرد ما مثلا از اوضاع احوال ما پی میبریم. مثلا یه فرد رو میبینیم که رنگ پریده است توی جنگل ترسیده، میگه شیری دیدم. یه فردی که حالا مثلا ترسیده رنگش پریده میگه شیری دیدم، منظورش از شیر اینجا چیه؟ شیر جنگله. خب دیگه نکته خاصی دیگه نمون خدمت دوستان عزیز. یا مثلا فردی تو صف شیر وایستاده، تو صف شیر وایستاده میگه من دارم شیر میگیرم، منظورش از شیر با توجه به اون قرائنی که هست اوضاع احوالی که چون تو صف شیر وایستاده منظور شیر خوردنیه. خب دوستان عزیز این جلسه هم تموم شد. انشالله دوستانی وایس گوش کنن و با دقت مطالعه کنن. ما انشالله تست های مرتبط رو آماده میکنیم و در کانال قرار میدیم.